قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرف جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
صدای شهر.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. امیدوارم تا این لحظه از چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. با یک بخش 10 دقیقه‌ای از صدای شهر در خدمت شما هستیم. عزیزان، اگر توقف شما پشت چراغ قرمز یا مواقع این چنینی مثلا در ترافیک سنگین بیشتر از 1 دقیقه طول میکشه، حتما موتور خودروتون رو خاموش بکنید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی، طرح مشترکی بین ستاد معاینه فنی شهر تهران و همینطور پلیس راهور در دست اجراست برای پایش مضاعف وضعیت معاینه فنی و کیفیت فنی خودروها در سطح شهر تهران. دعوت میکنم گزارش همکارم خانم مصطفی رو در این رابطه بشنوید.
اینجا استدیو صدای شهر.
شما اطلاع دارید که طرح مشترک ستاد معاینه فنی با پلیس راهور چی هست؟ این طرح جزئیاتش چیه؟
بله اطلاع دارم.
خب بفرمایید برای ما.
والا اطلاعاتی که من نسبت به این موضوع کسب کردم این بوده که این کار باعث میشه که خودروهایی که دودزا هستن، آلایندگی که حالا نسبت به سوختشون، عدم سوخت رسانیشون، حالا اون کیفیت موتورشون، حالا سوختی که داره مصرف میکنه و نسبت به عمر خودرویی که هستش، باعث میشه که حالا اگر نره معاینه فنی و نره تعمیرات لازمه رو انجام بده، آلودگی هوای پیرامون خودمون بیشتر بشه که سبب همین تعطیلیایی هم میشه که حالا تو همین چند روز گذشته شاهدش بودیم. اگر این کار انجام بشه، باعث میشه که خودرو از سطح شهر جمع بشن، حالا با جریمه ای که میشن و اعمال قانونی که میشن، این آلودگیشون بیاد پایین‌تر و چه بسا که اصلا کلا رفع بشه.
در جریان نیستم، میتونید بیشتر توضیح بدین؟
توی این طرح قرار هستش در واقع پلیس راهور ماشین‌هایی که دودزا هستن یا به هر دلیلی معاینه فنیشون مشکل داره کنار زده میشن، باید به معاینه فنی منتقل بشه، اونجا چک بشه تا در واقع از آلودگی هوا که ممکنه به هر دلیلی از طریق ماشین‌ها تولید میشه جلوگیری بشه. باشه. این طرح خیلی طرح خوب و جامعی هست که قبلا در مورد ماشین‌های سنگین بود، الان در مورد خودروهای سبک هم داره اتفاق میفته. به نظر شما این مدل طرح‌ها چقدر میتونه کمک بکنه به کاهش آلودگی هوا؟
اگه اینجوری باشه که طرح فوق‌العاده‌ای میشه.
حساسیت دارید به این موضوع که به موقع ماشین رو ببرید؟
100% چون هم رو سلامتی ماشین تاثیر داره هم رو آب و هوا.
اونجا چی رو چک میکنن؟
از موتوری، جلوبندی، برقی ماشین، دود ماشین، کاتالیزور ماشین، یعنی بقول از شیشه ماشین، یعنی کلن.
خب به نظرتون این طرحی که الان راه افتاده چقدر کمک میکنه به کاهش آلودگی هوا؟
به نظر من خیلی تاثیر داره.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران بخیر. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم. طرح مشترک ستاد معاینه فنی تهران و پلیس راهور برای پایش مجدد یا پایش مضاعف خودروهایی که برگه و گواهی معاینه فنی رو هم دارند. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم شادی مالکی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی تهران. سرکار خانم مالکی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمتم.
سلامت باشید. من این مقدمه کوتاه عرض کردم در مورد این طرح، اما توضیحات تکمیلی رو از شما میشنویم و اصلا هدف و ضرورت اجرای این طرح بفرمایید.
ببینید، با توجه به اهمیتش و حضرت وضعیت آلودگی هوا که این روزها هم دچارش هستیم در کلان شهر و به شهر تهران، بله، و نقشی که خودروهای سبک و وسایل نقلیه موتوری در واقع بهتره بگیم در بحث آلودگی هوا دارن، خب پایش مستمر این خودروها بسیار های اهمیت هست. در همین راستا هم طرح مشترکی فیما بین ستاد معاینه فنی و پلیس محکم راهور در حال اجرا هست. این طرح مرحله نخستش در تابستان امسال اجرا شد و مرحله دوم هم از ابتدای این هفته در واقع آغاز شده. در این طرح خودروها به صورت تصادفی متوقف میشن، البته خودروهایی که دوزا هستن یا بعضی وقت نقص رو در اونها شاهد هستیم توسط پلیس متوقف میشن و معاینه فنی اونها ابطال میشه، اعمال جریمه و اعمال قانون میشن. اما خودروهایی که دوست دو هم نیستن به صورت تصادفی تعدادی از اینها متوقف میشن و معاینه فنی اینها کنترل در واقع مورد کنترل قرار میگیره که ببینیم اصلا معاینه فنی دارن یا نه، و اگر معاینه فنی دارن آیا تست های و آزمون های سنجش میزان آلایندگی رو نمره قابل قبولی کسب میکنن یا خیر. در طرحی که در گام اول در تابستان برگزار شد، تعدادی از خودروهایی که حتی معاینه فنی داشتن اینها زمانی که متوقف می شدن، به ویژه خودروهایی که سن بالایی داشتن، ما خیلی شاهده این بودیم که چند ماه از در واقع دریافت گواهی معاینه فنی توسط راننده می گذاشت، اما معاینه در واقع اون آزمون های آلایندگی رو خودرو نمیتونست که نمره قابل قبولی کسب بکنه.
از اون شرایطی که در واقع گواهی رو گرفته بود خارج شده بود.
خارج شده بود. به ویژه خودرویی که سن بالایی دارن به جهت اون استهلاک قطعات، اینها اون شرایط مطلوب نگه داشت رو و شرایطی که رفتن با اون شرایط معاینه فنی رو گرفتن ممکنه که نتونن حفظ بکنن. لذا تعداد دفعات بیشتری قطعا نیاز هست که حتما مورد پایش قرار بگیره، به ویژه این روزها که ما شاهد وضعیت نامناسب بسات کیفیت هوا هستیم در تهران.
بسیار عالی. و البته این منابع سیار آلاینده یه هوا که اشاره کردید بخش عمده‌ای و درصد قابل توجهی از آلودگی فعلی به همین منابع سیار ارتباط پیدا میکنه، توی حوزه خودروهای سنگین و در واقع خودروهای گازوئیلی محسوب میشن دیگه. خودروهای سنگین توی حوزه حمل و نقل عمومی و همینطور حمل بار، این قضیه برداشت من اینه که یه مقداری شاید وضعیت نیاز به پایش بیشتر داشته باشه. آیا این گونه نیست و اونها هم شرایطشون مثل بقیه خودروهاست، یا اینکه اونها با در واقع بازبینی و چک کردنشون مضاعف اونها؟
ببینید، بنا به مطالعاتی که صورت گرفته، خب در تولید آلاینده های گازی 83% درصد در واقع منابع متحرک وسایل نقلیه موتوری موثرا در تولید ذرات معلق 61% که از این 61% کامیون ها و خودروهای دیزلی همینطور که شما اشاره فرمودید سهم قابل توجهی دارد. سهم کامیون ها تقریبا سهم 15% هست.
بله.
به ویژه این که بسیاری از کامیون ها و خودروهای سنگین ما متاسفانه خودروهایی هستند که حالا فرسوده هستند یا سن بالایی دارند و
بله.
قطعا نیاز به پایش مضاعفی دارند. خوشبختانه امسال ما شاهد رشد 26% در مورد خودروهای سنگین و میزان مراجعاتشون به مراکز معاینه فنی بودیم. در خصوص اتوبوس‌های شرکت واحد بعد کمی بهتر هست. امسال ما یک رشد دو برابری رو داشتیم، یعنی 50% میزان مراجعات اتوبوس‌های شرکت واحد به مراکز معاینه فنی بیشتر شده، اما هنوز در اون جایی که بگیم نقطه ایدالمون هستیم قطعا قرار نداریم و بسیاری از خودروهای سنگین رو شاهدیم در سطح شهر که اینها دوزا هستن تردد میکنن و در طرحی که پلیس تقریبا 3-4 ماه هست که در حال اجراش هستن و خودروهای دوزا رو متوقف میکنن، فکر میکنم بیش از 6000 خودرویی که معاینه فنی داشتن اما دوزا بودن معاینه فنیشون ابطال شده. امیدواریم هستیم که با استمرار این طرح و طرحهایی از این دست انشالله بسید یک گام رو به جلو در بحث کاهش آلودگی هوا انشالله برداریم.
به امید خدا خیلی ممنونم، براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارشون.
گفتگو کردم با سرکار خانم شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران.
صدای شهر،
چشم شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین برخی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
82. اما توجه شما عزیزان رو به یک خبر جلب میکنم. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه امسال افتتاح ایستگاه‌های باقی مانده خط 6 و 7 رو در دستور کار داریم گفته حفاری خط 11 مترو هم از دیماه آغاز میشه. ممنونیم از اینکه امروز هم با من و همکارانم در صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
از نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی انتصار همچون نه تشکیلی که بایستی کمار بردا تیم اقتصادی دولت را به هم وز کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
هر کس می‌خواهد درباره مجلس ایران تحقیق کند و بداند در تاریخ حدود 120 سالی قانونگذاری در کشور چه افرادی و اتفاقهای مهمی بودند، حتماً به نام حسن مدرس برخواهد خورد. اما این نماینده تأثیرگذار چه کسی است؟ اسفند 1299 گروهی در قزوین برنامه یک کودتا را با جزئیات طراحی کردند. در این جلسه نماینده انگلیس، رضاخان، سید ضیاء طباطبایی و چند سیاستمدار دیگر حضور داشتند. آنها تصمیم می‌گیرند روز سوم اسفند 1299 به تهران حمله کنند. قرار شد در روز اول چند نفر هم دستگیر شوند. نام یک نفر در رأس لیست است: سید حسن مدرس.
تهران باید محاصره بشه توسط قشون قزاق. یک اخطار به قاجار:
کافی قوای قزاق رو به طرف تهران حرکت بدید، بقیه کار با ما.
مخالفین باید دستگیر بشن، علل خصوص سید حسن مدرس. بعد از وقوع عملیات مدرس حتما باید دستگیر بشه، حتی باید از تهران خارج بشه. حضور اون وضعیت عملیات رو به خطر میندازه. یک عده از رجال معروف مثل قوام السلطنه رو هم دستگیر کنین برای رد گم کردن. این مدرس انگار که با اشباح سر کار داره، نمیدونم کی بهش راپورت میده. سربند قرارداد 1919 از او خیلی لطمه دیدیم.
دستگیری مدرس با من از همین حالا شرایط شروع عملیاتو انجام شده بود.
مدرس که در دوران مشروطه همراه با علمای بزرگ اصفهان در انجمن ولایتی این شهر عضویت یافته و در دوران موسوم به استبداد صغیر با محمد علی شاه آشکارا به مخالفت برخواسته بود، دوره دوم مجلس که به عنوان نماینده در مجلس حضور پیدا کرد، او اولین رؤیای مهم خودش را به عنوان نماینده در ماجرای قرار 1919 نشان داد. دکتر مختاری، کارشناس تاریخ معاصر:
ولی اگر بخوایم در مورد به اصطلاح حوادثی که سید حسن مدرس نقش کلیدی رو ایفا کرد نام ببریم، یکی مخالفت ایشون با قرارداد 1919 هست که در دولت حسن وثوق‌الدوله اتفاق افتاد. و جالب اینجاست که سید حسن مدرس در واقع خودش جز کسانی بود که از رئیس الوزرایی وثوق‌الدوله حمایت کرده بود به عنوان کسی که شخص مقتدری است، میتواند بیاد رئیس الوزرا بشه، دولت مقتدر تشکیل بده و به اوضاع نابسامان ایران سامان ببخشه. ولی وقتی وثوق‌الدوله قرارداد 1919 رو با بریتانیا به امضا رسوند، سید حسن مدرس بر این مبنا که این قرارداد منافع ملی ایران رو به خطر میندازه و استقلال ایران رو تهدید میکنه، با این قرارداد مخالفت کرد و از مهمترین افرادی بود که این قرارداد رو به شکست کشوند. و نکته جالب اینجاست که بعدها سید حسن مدرس از جمله کسانی بود که از وزارت در واقع وثوق‌الدوله در دوره دولت حسن مصطفی دفاع کرد و اعتقادش هم این هم بود که در واقع قرارداد 1919 با همه نواقصی که داشته ما موفق شدیم که جلوی اجراشو بگیریم، ولی این نبایستی باعث بشه که ما از حسن وثوق‌الدوله و توانایی‌هاش محروم بشیم.
مدرس به عنوان نماینده به سرعت تأثیرگذاری خود در تحولات خارجی ایران را اثبات کرد. او به عنوان رهبر گروه مخالفان قرارداد 1919 چندین سخنرانی کرد.
سال 1907 یادتون بیاد ایران را به سه قسمت تقسیم کردن: شمال، جنوب، مرکز. شمال که روسا برداشتن، جنوب هم که انگلیسا به یغما بردن. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که مرکزیت رو به حکومت مرکزی با گذاشته. ایران یه نقطه کانونیه. هند تحت تأثیر فرهنگشه، مناطق عربی تحت تأثیر فرهنگشه، قفقاز هم همینطور. نیازی به فرهنگ اروپایی و غیره نداریم. مایی که اینقدر الگوی فرهنگی هستیم برای همسایه همون، بنده حرف بی ربطی نمیزنم که میگم ما آقا بالا سر نمیخوایم، میخوایم زیر بیرق خودمون سینه بزنیم. بعد میگم
او به عنوان رهبر مخالفان قرارداد 1919 چندین سخنرانی کرد. مردم ایران قطعا فعالیت مدرس را میپسندیدند، نماینده‌ای که به قطع وابستگی ایران با انگلیس و روسیه حساس بود. استقلال و یک حس خوب وطن دوستی که نمیتوانست در بین مردم محبوبیت ایجاد نکند. اما در میان نخبگان نقد بیگانه اصلا کار راحتی نبود.
خیلی در از رجال دولتی هم بودن در زمانهای گذشته، اما از نمایندگان مجلس شورای ملی در اون دو سه دوره اول قبل از اینکه رضا شاه دست بذارد روی مجلس، که واقعا نماینده بودند و انتخاب می‌شدند، خیلی از اینها بودند که با این امتیازات مخالف بودند. خیلی از رجال دولت هم حتی بودند شخصیت‌های وطن دوست و ملی واقعی حاضر نبودن امتیازات بدن، اما جرأت نمی‌کردن. جرأت نمی‌کردن. چرا؟ چون مردم پشت سرشون نبودن، وجهی مردمی نداشتن. تا یک نخست وزیری یک کمی میآمد، یک کلمه‌ای بگوید که از اون بوی استکاک با منافع خارجی ها را داشته باشد، فوراً از کار برش می‌داشتن. حالا اگر سرسخت بود مثل مرحوم مدرس رضوان الله علیه که به دست قلدری مثل رضا خان نابودش هم می‌کردن، کتکش هم می‌زدن، تبعیدش هم می‌کردن، زندانش هم می‌کردن، بعدن با دهان روزه روز ماه رمضان شهیدش هم می‌کردن. اونایی هم که جرأت مدرس را نداشتن، ایمان مدرس را نداشتن، یک کلمه حرف می‌زدن تا یک چشم قره ای از طرف ارباب های خارجی به طرف اونها میرفت، فوراً سکوت میکردن. لذا امتیازات خارجی ها روز به روز در ایران بیشتر شد.
حسن مدرس به سرعت به عنوان یک نماینده شاخص در تهران و دیگر شهرها معروف شد. ظهور رضاخان به عنوان سردار سپه دوباره سید حسن مدرس را به رأس خبرها آورد. او مخالف رضاخان بود. رضاخان نماد گروهی از سیاستمداران بود که مخالف قاجار و وابسته شدید به خارج بود. مدرس می دانست که این تفکر نه اعتقاد به دین دارد و نه اراده عمومی برایش مهم است. رضاخان کم کم روی مجلس و نطق‌های مدرس حساس شد. دکتر مختاری، کارشناس تاریخ معاصر:
در دوره‌ای که خب رضاخان در مقام وزیر جنگ توانسته بود امنیتی در بعضی از صفحات کشور مثل آذربایجان ایجاد بکنه، ولی در سایه این امنیت یک نوع اختناق رو ایجاد کرده بود و معتمد تجار نماینده تبریز در مخالفت این وضعیت نوت کرد، اما سخنی از و نامی از رضاخان نبود. این سید حسن مدرس بود. بر مبنای اون شجاعتی که عرض کردم به نام از رضاخان برد و گفت که مجلس در مقام و جایگاهی است که میتواند هر کسی رو استیضاح کنه و حتی عزل کنه، و معتقد بود که ما بایستی رضاخان رو کنترل کنیم. و وقتی هم رضاخان رئیس الوزرا شد، در مقام مخالفت با او حتی تا مرز در واقع برکناری او هم رفت، که مهمترین حادثه که اتفاق داد در مخالفت با رضاخان ماجرای جمهوری خواهی بود که سید حسن مدرس با جمهوری خواهی مخالفت کرد و توانست این در واقع ماجرا رو به شکست بکشونه، تا حدی که رضاخان مجبور شد که از موضع خودش عقب نشینی کنه، و همونطور که عرض کردم بارها تا مرز برکناری رضاخان رفت.
در طول این دوران سید حسن مدرس چند بار از سوی افراد و گروه های ناشناس مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. گفته می شود که تروریست ها و سوء قصد کنندگان از عوامل دولت بریتانیا و روسیه تزاری بودند. این اتفاق ها محبوبیت او بین مردم را بسیار بیشتر کرد. امام خمینی آن روزها را خوب یادش هست.
شما ملاحظه کردید تاریخ مرحوم مدرس را دیدید؟ یه سید خوشدیده لاغر، عرض میکنم لباس کرباسی، که یکی از فوشایی که اون شاعر بهش داده بود هم بود که تنبان کرباسی پوشیده. یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که هر کس اون وقت را ادراک کرده میدونه که زمان رضا شاه غیر از زمان محمد رضا شاه بود. اون وقت یک قلدری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد در مجلس در خارج وران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوایی؟ گفته بود که میخوام کتو نباش، میخوام تو نباش.
این قسمت از تاریخ را بارها باید خواند، هم برای ما شهروندان عادی که می‌خواهیم اکنون افراد مناسب را راهی مجلس کنیم و هم خود نامزدهایی که می‌خواهند در 11 اسفند امسال به رقابت بپردازند. همه باید بدانیم مدرس کیست تا آن راه را بتوانیم همچنان ادامه دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
قرار شد ما از کلام نورانی حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه به حل معضلات اجتماعیمون بپردازیم. ببینید سروران عزیزم، کلام اهل بیت علیهم السلام که حضرت زهرا علیه السلام هم محور این اهل بیت هستن، نوره. فرمودن کلامکم نور و امرکم رشد، یعنی کلام همه اهل بیت علیهم السلام نوره. خب نور تاریکی رو روشن میکنه، تو تاریکی ها راه رو از چاه تشخیص نمیدیم، نیاز به نور هست تو این تاریکی ها، نیاز به نور هست در این تاریکی ها، ظلم ها و ظلمت ها، نیاز به نور الهی داریم که هم همیشگی باشه و هم خاموش نشدنی باشه و نور نور هدایت باشه. بعد میفرماد و امرکم رشد، امر شما، دستورات شما مایه رشد و تعالی ماست. این که امروز میبینیم عیوب و نواقص بزرگی تو جامعه ما مشهوده، خب علت اصلیش اینه ما با کلام اهل بیت و حضرت زهرا علیه السلام فاصله گرفتیم. تو بحث حجاب، تو معضلات دیگه، عوض این که به ریشه ها، به علت ها پرداخته بشه، به معلول پرداخته میشه. متاسفانه شما نگاه کنید، هر معضل اجتماعی که هست، هر پسرفتی که ما داریم، متاسفانه هر ضعفی که داریم، ریشه مهمی داره که تا به اون ریشه و اصل پرداخته نشه، هم فهم درستی از مشکل برای ما حاصل نمیشه، هم به تبع راه حل مناسبی هم پیدا نمی کنیم براش. وقتی کلام رئیس مذهب امام صادق رو میشنویم که فرمود شیعه ما اول عفت شکم داره، بعد عفت و پاک دامنی و دوری از فحشا رو، انما شیعه و جعفر من عف بطنه و فرجه، وقتی امام باقر می فرمان حرام خوری یکی از ثمرات سوءش فساد و فحشاست، دیگه حرفی نمیمونه. چی از حضرت زهرا یاد بگیریم؟ حضرت در دفاع از یکی از مهمترین ارزش های اون زمان که ولایت اهل بیت بود، که خلافت امیرالمؤمنین بود، که غصب شد، پایمال اعدا شد، به قول حضرت آقا جهاد تبیین میکنه. حضرت خطبه میخونه، کلام پیغمبر رو برای مردم یادآوری میکنه، یادآوری فضائل امیرالمؤمنین رو میکنه. حضرت در خطبه نورانیش نه فقط از ولایت دفاع میکنه، از توحید میفرماد، از نبوت، از اصول، از فروع، از احکام، حتی از علتهای احکام، از قرآن، از هر چیزی که یه مرد مسلمان یا زن مسلمان چه در اون زمان چه در طول تاریخ و امروز ما بهش نیاز داره، حضرت سخن میفرماد، نسخه شفا بخش میده حضرت برای التیام زخمهای بشر. یعنی امروز هم باید زمینه زندگی حلال برای مردم مسلمان فراهم بشه، زمینه دوری از حرامها و معاصی، و هم تبیین نور بشه. یه دختر محترم این که بی حجاب میچرخه از دسته ای هم نیست که معاند باشه، ولی واقعا مزرات بی حجابی رو نمیدونه، باید جهاد تبیین کرد. حقیقتا باید بگیم از حجاب حضرت زهرا، از حضرت زینب علیها السلام، باید گفت اعتراف دشمنان رو که چه هدفی دارن از بی حیایی در جامعه اسلامی. از خدا میخوام توفیق عمل به سیره حضرت زهرا علیها السلام رو به همه ما عنایت بفرماد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای تو لبریزت خدا نیست، جلوه روشنت بیکران ترین قسمت رهاییست. میرسد با تو از سوی حق پاسخ یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسی صبح آرامش.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای